الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث اینکه انتفاع به ذهن متنجس و انواع انتفاعات دیگر، این بحثش تمام شد و روشن شد که ذهن متنجس رو می شود انتفاعات دیگر غیر استسقا از او برد. به دنبال این مرحوم شیخ این بحث رو عنوان فرمودند که اگر انتفاعات دیگر جایز شد، آیا بیل عرض میکنم این دوله متنجس به جهت اون انتفاعات دیگر جایز یا جایز نیست؟ یعنی ما تا به حال اصل جواز الانتفاع رو تصدیق کردیم و اثبات کردیم که ذهن متنجس اگر یک منفعت محلله دیگری غیر از مسئله استسباق داشته باشه، اون انتفاعات جایزه. اما حالا به خاطر اون انتفاعات و منافع محلله دیگر بیعش هم جایز یا جایز نیست، مرحوم شیخ در کتاب مقاصد می‌فرمایند ظاهر جواز بیع از مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی در حاشیه ارشاد در ذهن یک عبارتی از مرحوم علامه همین رو نقل کرده است. وقتی اینکه در اینجا این بحث مطرح میشه، این است که ما باشیم روایات، چون در روایات مسئله بیع للاستسقاء فقط مطرح شده و همین سبب این توهم میشه که چه بسا در ذهن متنجس فقط للاستسقاء بیعش جایز باشه. لذا این سبب میشه که این توهم میشه و باید این توهم رو جواب داد که این آنچه که در کلمات فقها وارد شده دل استسقا، این تبعا دل اخبار در اخبار از امام علیه السلام سوال میکنند که اگر دوهی متنفس شد آیا بیش جایز یا نه؟ فرمودن این رو جبیر و او لمن یستسبه به میگروه به کسی که یستسبه به استسباه بکنه و کلمات فقه ها به طبعه اونچه که در روایات وارد شده آمده، اما این ازش انحصار استفاده نمیشه. بنابراین ما باید در اینجا بر طبق قاعده عمل بکنیم. قاعده این است که قبلا مکرر گفتیم اگر چیزی دارای منفعت محلل باشه، بیعش به خاطر اون منفعت محلله جایزه. و همچنین غیر از این قاعده که ملازمه بین وجود منفعت محلله و جواز البیع، خود اطلاقات احل الله البیع و تجار انتراز تمام اینها فرض می کنم که در اینجا جریان داره. مرحوم شیخ در یک عبارتی باز تمسکی کردن به روایتی تعبیری از روایت مرحوم بود که اونجا داره کل شیء یکون لهم فی الصلاة من جهت من الجهات فهذا كله حلال بالقول و شراؤه و انصافه. در اونجا فرموده اگر در یک شیء از یک جهتی درش منفعت و مصلحت باشه بگیرش و شراؤش جایزه. اینجا یک نکته و یک دقتی هست که آن این است که آیا از خود اون ادله خوبی رو دقت بفرمایید، یک نکته علمی و دقیقی هم هست. ما یک دوم متنجز داریم، آمدیم اثبات کردیم اصل اولی در متنجز جواز الانتفاع الا ما خرج بالدلیل. حالا سؤال اینه، آیا نمیتونیم بگیم خود بی یکی از انتفاعات شما؟ الان وقتی میگید اصل اولی جواز و جمیع انتفاعات الا ما خرج بالدلیل، که ما خرج بالدلیل روشن است اصل و شروع و اینها. حالا آیا نمیتونیم بگیم بی خودش یکی از انتفاعاته؟ و اگر این حرف رو زدیم دیگه نه نیازی به حمد الله و بی، نیازی به عمومات و اطلاقات نداریم و همچنین نیازی به اون قاعده نداریم. قاعده این بود که هر چیزی که یک منفعت محدده داره بیش به خاطر اون منفعت محدده جایزه. این شبهه در اینجا چگونه ما میتونیم جواب بدیم به این سؤال رو که آیا خود بی یکی از انتفاعات نیست؟ اینجا دو جواب رو مطرح میکنیم. جواب اول این است که انتفاعات انصراف از بی داره. وقتی ما در بین عقلا بگیم این دارای منافعیه، خوردن، نوشیدن، استفاده کردن اینا رو جز منافع میدونن، جز انتفاعات میدونن، اما دیگه رو جز انتفاعات نمیدونن. این اولا. ثانیا اشکال کنه این است که این عکس اون چی که ما مقصودمون هست برای ما حاصل میکنه. چرا؟ چون اصل اولی در باب معاملات چه اصلیه؟ اصالت اقتصاده. اگر ما در یه موردی شک کردیم به این واقع شده یا نشده، نقل و انتقال واقع شده یا نشده، از اول نقل و انتقاله. حالا شما اگر بی را بخواهید جز انتفاعات قرار بدید، شک میکنید بی واقع شد یا واقع نشد، از عدم نقل و انتقاله. بنابراین از این را نمیتونیم وارد بشیم. راه این است که بگیم بی جالب است به اطلاقا و عمومات، و دوم قاعده که هر چیزی که یک منفعت محلل داره بگیرش به خاطر اون منفعت محلله جایزه.
بوستاد با کمال معذرت خدمت شما رو سید که از ادله اربعه عقل هست. عقل یک از ادله اربعه هست. عقل همه اقلا میگه که این چیزی که منافع محلله داره و ایش جایز باشه. و عقل یک از ادله اربعه نیست.
هر دو 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 هر د عقل مستقیم چه میفهمه که متوجه به جای جزایی
مناطق محرم
داره؟ عقل کاشفیت
داره.
دلیل
حالا اون حرف مردم اسلامی که عقل حاکم نیست ملکه و کاشف نه حاکم. حالا اون که از دیگه یا خیلی اون رو نمیکنم تعابیر رو اینجا بیاریم اون تا از عقل بفهمیم به سوال بکنیم. عقل میگه که بله اگر مسئول از عقل در اینجا که بود اوغلا اونتا این عقل اوغلا گاهی جدایی هست گاهی نیست. اوغلا هم به ما هم اوغلا میگن اگر یه چیزی منفعت اوغلایی داره فیش جایزه، چون این یک فعل اوغلاییه. خود اوغلا باید اوغلا میگن در مقابل چی داری پول میدی؟ اگه منفعت مهندله روشنی داره تو مانی نداره پول بدی، اما اگر منفعت نداره داره پول میشه سپاه. همینه خود اوغلا این دیر رو درست میدونن. خب علاوه بر این اطلاقات عموما هم در اینجا جریان داره. مونتا ملاکی
در
منحل قرار نداره اگر یک چیزی فی شیخ که ماکان فی جهدون من جهات حلال یا من جهات صلاح، اگر یک مشتهدی در این باشه این منفعت عرفیه و غلاییه باشه. فرض کنید خاک رو انسان وقت میخره برای که میخواد بیاد توی باغچه‌اش بریزه، این مطلب و غلاییه داره. اما یه مش خاک رو میخواد بگیره فرض کنید دستش نگه داره، چه منفعتی داره؟ چرا؟ ما گفتیم قاعده داریم، دلیل اون قاعده خود علما هستن. دلیل همون قاعده اوغلا، اوغلا میشن هر چیزی که منفعت محمدل دارن بگش به اعتبار اون منفعت جایز و صحیحه.
خود دین رو خارج کردن
از منافع خودش دون انتفاعات نیست. وقتی میگن که این انتفاعاتی داره تو ذهنیش به سرمه بی نمیاد، فروختن رو جز انتفاعات حساب نمی کنن. خب در این مطلب مرحوم شیخ بحث رو کلی‌تر می‌کنند، میارن در مطلق متنجس دارا در دور متنجس بود، بعد میان سراغ هر چیزی که متنجسه. آیا غیر دون متنجس سایر متنجس ها نسبت به اون منافع محدده ای که دارن بگیرشون جایز یا جایز نیست؟ آیا ما فقط در میان متنجس ها باید به دون اکتفا کنیم؟ فکر تو روایات دون استثناء شده و این استثناء ظهور در این داره که بقیه متنجس ها رو شاره به طور کلی از مالیت القا کرده. حالا اگر یک آبی متنجس شد، اگر یک رنگی متنجس شد، آیا این که در روایات فقط دون استثناء شده این ملازمه دارد با این که شارع مالیت رو از بقیه متنجس ها الغا کرده، یا این که نه اینجا چنین ظهوری نداره؟ در سایر متنجس ها هم اگر یک منفعت محدده این باشه بیش به خاطر اون منفعت محدده جایزه. اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که از کلام کثیری از متقدمین و متأخرین مثل شیخ طوسی، ابن زهره، علامه، ولد علامه فخرالمحققین، فاضل مقداد، محقق، از اکثر اینها آمدن گفتن شیء نجس یا متنجس ممنوعیت بینش دار مدار این است که منفعت محدده نداشته باشه، اما اگر منفعت محدده داشت اینجا بینش جایزه. اون وقت بخشید و من و غازا خوبند نزی یک تذیه استصحاب الغش قبل تنجس. این جواز بین چیزیست که ما میتونیم حکم قبل تنجس را استصحاب کنیم. شما آب دارید، این آب قبل از اینکه نجس بشه روش جایز بوده، برای اینکه مثلا بخواهم بدن به باغبان در باغ این آب رو برای سبی اشجار استفاده بکنه. حالا این آب آمد و تنجس پیدا کرد، در اینکه این آب شد متنجس شک میکنیم که آیا اون جواز البیعی که قبل از تنجس بود اون جواز البیع هنوز هست یا اینکه هنوز نیست. شیخ انصاری فرماید که ما همون حکم نظریه جواز البیع را استصحاب میکنیم. پس در غیر از دو نسبت به سایر متنجسها، اولا ولو از بعضی از روایات یک انحصاری استشمام میشه در ذهن متنجس، اما اون مقصود نیست و کثیری از فقها آمدن فرمودن جواز البیع رو دائم مدار وجود منفعت کردن. این اولا ثانیا استصحاب در اینجا جریان داره. در این استصحاب در این استصحاب اولا استصحاب روشن شد، میگیم آقا قبل از آن اینکه این آب تنجس پیدا بکنن اگر یک بیعی روی این آب واقع میشد اون بیعی ناجزی بود و وجوب الوفا داشت. حالا که آب نجس شده شک میکنیم آیا اون دین اون عهد ناظر هست یا نه، وجوب الوفا داره یا نه، استصحاب میکنیم وجوب وفای به همون عهد رو و در نتیجه این عهد میگیم عهد صحیحیه. اینجا سه تا مطلب مهم وجود داره. مطلب اول این است که این استصحاب مبتنی است بر اینکه ما در احکام کلیه استصحاب رو جاری بدونیم. برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق نراقی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی قدس سره اینها می‌فرمایند که استصحاب در احکام کلیه جریان نداره. چند مثال بزنیم. آبی که قبلا با تغییر رنگ نجس بوده، یا آبی که رنگش با ملاقات با نجاست تغییر پیدا کرده نجس بوده، الان اگر اون تغییر زائل میشه خود به خود تغییر زائل میشه اینجا آیا استصحاب کلیه نظافت جریان داره یا نه؟ نظام دوم حرمت و وقتی حائضه، زن حائض وقتی او حرام حالا اگر ازن قطع ازدموها و لم یک تسل اگر دمش قطع شد اگر دم قطع شد اما هنوز قصد نکرده اینجا آیا اون قرمتون بحثی اون حکم کلی در اینجا استثاب می شود یا استثاب نمی شه؟ این رو همش تعبیر میکنم استثاب در احکام کلیه. برخی در این استثاب در احکام کلیه از راه اینکه موضوع واقعی نیست وارد شدن، همینکه شما اشاره کردید، گفتن که در اینجا موضوع واقعی نیست. خب اونجایی که ما میگیم که این آب قبل از اینکه زوال تغییر بشه نجس بوده، حالا زوال تغییر شده به نشه، اینجا موضوع تغییر پیدا میکنه. وقتی موضوع تغییر پیدا کرد یکی از ارکان استثاب بقاء الموضوع. جواب دادن که موضوع باید باقی باشه. عرفت آب همون آبه، دو چیز که نیست در عالم خارج از آن. در حسب دقت فلسفی به حسب دقتی موضوع عوض شده، اما به حسب عرفی عوض نشده. اما مرحوم فاضل نراقی و به تبعیت و مرحوم آلکویی مبناشون این است که استصحاب در احکام کلیه جریان ندارد، نه از باب اینکه شرایط و ارکان استصحاب نیست، از باب اینکه مبتلا به مانع و مانع عبارت است از معارض. این استصحاب همیشه معارض داره، این استصحاب دائما معارض داره. بیان معارض این است که ما هر جا بیاییم یک حکم کلی را استصحاب بکنیم، در کنارش و در مقابل او یک استصحاب عدم الجمع داریم. به چه بیان؟ مثلا در زن حائل بگیم ما زن حائل که حرمت و قدر دارد، قبل از آنی که این زن حائل اصلا به دنیا بیاد اصل عدم الجمع حرمت حرمتی را به اون نبوده. خب حالا که به دنیا آمده، بزرگ شده، والد شده، شوهردار شده، الان حائضه، یه حکمی براش آمد، نسیه این زن حائض حرامه. انتظار دم پیدا کرده یه حکم نداره، واجد دم نیست اما قصد هم نکرده. اینجا شک میکنیم آیا حرمت اون وقتی که حرامه هنوز باقی یادن هست عدم و جهد حرمت، یعنی استصحاب عدم جهد حرمت ازلی اینجا وجود داره و اون استصحاب با این استصحاب دائما تعارض داره. معلوم شیخ هم در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب و معلوم آخوند خراسانی هم در تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب این بحث رو مطرح کردن. لذا معلوم نراقی و معلوم آلکویی به تبعیشون مبناشون این است که استصحاب در احکام کلیه جریان نداره، چون دائما معارض داره. در نتیجه رو مبنای اینها استثمار رو فقط ما باید منحصر بکنیم به موضوعات و احکام جزئیه. در موضوعات خارجیه و در احکام جزئیه استثمار جریان داره. البته
گوشت که خدمت شما به این عدم اولی حجیت دارد؟
بله، این حجیت دارد. البته اختلافیه، مشهور میگن برای حجیت دارد. استثمار عدم اولی مشهور میگن حجیت دارد. خب، افرادی مثل امام و والی بزرگان ما به بعض دیگر قائل این حجیت ندارد. عرض میکنم که حالا باز در این که نظر مرحوم مالکوی دقیق‌تر برای شما روشن باشه، ایشون می‌فرمایند ما نه به طور کلی انکار می‌کنیم استثمار در احکام کلیه رو و نه به طور کلی و مطلق می‌پذیریم، در احکام کلیه الزامیه ایشون می‌فرماید استثاب جریان نداره. احکام الزامی چون نیاز به جمع داره، همیشه احکام کلیه الزامیه با استثاب عدم جمع با هم چی دارن؟ تعارض دارن. اما در احکام کلیه غیر الزامی مثل طهارت و حلیت و اینها، در اونجا باز استثمار رو ایشون پذیرفتن در هم احکام کلیه. و این بحثی که ما همین روزها در اصول داشتیم که بالاخره آیا حکم دارای دو مرتبه هست یا نه، اینجا صرفش خیلی خوب روشن میشه. ما اگر گفتیم چیزی به نام جعل و مجعول نداریم، دو چیز نداریم ما اصلا. اگر دو چیز نباشه دو تا استثاب نداریم، یکی بخوام در جد جاری کنیم یکی در مجبور جاری بکنیم. الان این بیان جریان استثاب در مجبوره، یعنی ما میگیم آقا شارع جد کرده حرمت وقتی حائض را، الان بعد از انتقاء جد و قبل از اقتصاد استثمار بکنیم از حرمت وقتیه خارج که مجموله. اونگر میدیم که این استثمار با استثمار عدم جمع با هم سازگاری نداره. به عبارت اخرى این بیان مبتنی بر این که ما حتما جمع و مجعول رو بپذیریم، به ازاله کسی تحصیل بین جمع و مجعول رو نپذیره. مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی تحصیل بین جمع و مجعول رو ایشون نپذیره. وقتی تحصیل رو نپذیره دیگه مجالی برای چنین تعارضی در اینجا وجود نداره. این در اینجا هست. اولین نکته ای که در رابطه با کلام مرحوم شیخه این است که در مانن روی که موقع جواز العقل یا جواز الجی را استصحاب بکنیم، این مبتنیش بر این که ما استصحاب رو در احکام کلیه الهیه جاری بکنیم. اما اگر کسی مثل مرحوم نراقی شد به استثمار در احکام کلیه جاری ندانه، اینجا دیگه این مطلب مطلب درستی نیست. نکته دوم که این برد میکنم روش تحمل بفرمایید این است که آیا در اینجا این بیان مرحوم شیخ به استثمار تعلیقی برمیگرده؟ مرمال اونی در کتاب مصباح الفقهاء ایشون در اونجا فرمودن ما بر فرض این که از اون مبنای اولمون دست برداریم و بگیم استصحاب در احکام کلیه الهیه چرا دارد. در فرضی که ما درست از اون مبنا برداریم و ببینیم استصحاب در احکام کلی یه جریان داره و مسئله معارضه را اگه صرف نظر بکنیم، همون معذاره این استصحابی که شیخ در اینجا بیان کرده چون استصحاب تعریضیه و استصحاب تعریضی رو ما قبول نداریم، این استصحاب در اینجا جریان نداره. این رو شما عبارت مرحوم شیخ رو دقت کنید ببینید آیا واقعا در اینجا این استصحاب استصحاب تعریضی هست یا استصحاب تعریضی نیست و بیان مرحوم آقای گویا رو درست یا نه انشاءالله کنه. Thank you.